بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس CIA میگوید تحریم ها احتمالاً باعث توقف برنامه هسته‌ای ایران نخواهد شد. پلیس کانادا به تظاهرات معترضان نشست گروه 20 گاز اشک‌آور شلیک کرد. نیروی انتظامی میگوید محمود احمدی نژاد مخالف طرح حجاب نیست. ساعت 7 بامداد. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. بامداد یکشنبه هفتم بامداد دوشنبه ببخشید هفتم تیر ماه برابر با 28 ژوئن را آغاز می‌کنیم. امروز هوای شهرهای ایران در مجموع صاف و آفتابی است. در بعد از ظهر در شمال و شمال باختری اندکی ابری خواهد بود. دمای هوای تهران در گرم‌ترین ساعت‌ها در پناه سایه به 34 درجه بالای صفر می‌رسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. همراه با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی از بازی‌های جام جهانی فوتبال دیروز و نگاهی به بازی‌های امروز. نخست گزیده مهم‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر. لئون پانتا رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید گرچه تحریم‌های تازه حکومت ایران را بسیار تضعیف می‌کند، اما احتمالاً تهران را از پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش منصرف نخواهد ساخت. لئون پانتا روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه ABC گفت به باور واشنگتن ایران همکنون اورانیوم برای ساخت دو بمب اتمی در اختیار دارد. پلیس کانادا در دومین روز از نشست سران کشورهای گروه 20 برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. روز یکشنبه چند صد نفر به سمت محل بازداشت موقت شماری از معترضان راهپیمایی کردند و پلیس مجبور شد برای اولین بار در پرجمعیت ترین شهر کانادا اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کند. در این بین شمار بازداشت کنندگان به حدود 600 نفر رسیده است. معاون اجتماعی نیروی انتظامی میگوید این تلقی که محمود احمدی نژاد مخالف طرح حجاب است برداشت درستی نیست. بهمن کارگر به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است مطمئنا در مورد طرح حجاب عفاف به رئیس جمهوری گزارش غلط داده شده است. وی تاکید کرد که نیروی انتظامی حاضر است در این مورد گزارش درست در اختیار رئیس دولت قرار دهد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید بحث کاهش رابطه با روسیه به هیچ وجه در جلسه این کمیسیون مطرح نشده است. روز یکشنبه برخی روزنامه‌های تهران به نقل از پرویز سروری معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داده بودند که موضوع کاهش روابط با روسیه یکی از موضوعات مورد بحث در جلسه اخیر این کمیسیون بوده است. علاءالدین بروجردی ضمن تکذیب این خبر اظهار داشت که دو کشور در سطح بالا باید پیرامون آنچه تصحیح اشتباهات گذشته روسی خواند مذاکراتی انجام دهند. و خبر آخر اینکه به گفته رئیس دولت موقت قرقیزستان نتیجه همه پرسی روز یکشنبه رأی مثبت مردم به قانون اساسی جدید بوده است. در حالی که قرار است نتایج اولیه این همه پرسی روز دوشنبه اعلام شود، روزا آتون بایوا رئیس دولت موقت قرقیزستان ساعتی پس از پایان همه پرسی به خبرنگاران گفت میزان مشارکت در این همه پرسی بیش از 65% بوده و اکثریت شرکت کنندگان به قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. درباره تلاش مقام‌های نفتی جمهوری اسلامی برای خودکفایی فراورده‌های مورد نیاز داخلی گفتگویی خواهیم شنید. با وجود کنترل و تحمیل پارازیت‌های فراوان در ایران، یک شبکه تازه تلویزیونی توانسته است به راحتی برای تماشاگران ایرانی برنامه پخش کند. امسال مراسم هفت تیر برگزار نخواهد شد. تجربه اعتراض‌های هفت تیر سال گذشته می‌تواند یکی از دلایل آن باشد. بهایان ایران بار دیگر مورد آزار و ضرب و شتم قرار گرفتند. خانه های آنان را در اطراف ساری تخریب کردند. در پیوند با بازی‌های جام جهانی فوتبال 2010 نظر حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی را درباره بازی‌های دیروز جام جهانی بین آلمان و انگلیس از یک سو و آرژانتین و مکزیک خواهیم شنید و نگاهی هم خواهیم داشت به بازی‌های امروز جام جهانی. در ایران به رغم تلاش‌های گسترده دولت برای جلوگیری از پخش امواج رادیو تلویزیونی فارسی زبان خارج از کشور، برنامه‌های یک کانال تلویزیونی به نام فارسی وان یا فارسی یک آزادانه از طریق ماهواره پخش می‌شود و تماشاگران فراوانی پیدا کرده است. گویا روپرت مورداخ، یکی از چهره‌های پرقدرت رسانه‌ای آمریکا، راه فرستادن برنامه تلویزیونی به ایران را پیدا کرده است. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشته است این کانال ماهواره‌ای برنامه‌های جالب خود را از طریق مرکز آن در هنگ کنگ به سوی ایران پخش می‌کند. نادر صدیقی در واشنگتن.
کانال تلویزیون ماهواره‌ای فارسی وان مشترکاً متعلق به استار تیوی از مجموعه تلویزیون‌های ماهواره‌ای امپراتوری رسانه‌ای روپرت مرداخ در کمپانی نیوز کورپ و یک شرکت هنگ کنگی است که به نوشته روزنامه واشنگتن پست این روزها تماشاگران بیشماری را در ایران و کشورهای پیرامون آن به خود جلب کرده و در همان حال خشم رهبران جمهوری اسلامی و مسئولان تلویزیون دولتی را برانگیخته است. برخلاف ده ها تلویزیون ماهواره‌ای مستقر در خارج از ایران، کانال ماهواره‌ای فارسی وان شوها و سریال‌های تلویزیونی محبوب از کشورهای کره، کولومبیا و آمریکا را نه با زیرنویس فارسی بلکه با دوبله آنها به زبان پارسی ارائه می‌کند و به طور گسترده‌ای در اختیار تماشاگران قرار دارد. این گزارش میگوید که محبوبیت این کانال تلویزیونی از هنگام آغاز به کار در ماه اوت پارسال اوج گرفته است. یک بانوی جوان مقیم تهران به نام مریم که مایل نیست نام کاملش منتشر شود میگوید که سریال‌های این کانال جذاب است و او و خانواده‌اش از طریق یک بشقاب ماهواره‌ای پنهان تازه‌ترین برنامه این کانال به نام بادی آف دیزایر را که یک سریال اسپانیایی است تماشا می‌کنند. داستان این سریال به گفته خانم مریم بر محور گذشت، اشتیاق به زندگی و عدالت دور می‌زند و هنرپیشه کوبایی تبار ماریو کیمارو بازیگر اصلی آن است. کانال ماهواره‌ای فارسی وان سریال‌های هیجان‌انگیز آمریکایی مانند 24 را نیز به زبان فارسی پخش می‌کند که قهرمان آن جک باور یک مأمور از جان گذشته است که با تروریست‌ها پیکار می‌کند. واشنگتن پست می نویسد که گیرنده های ماهواره‌ای در ایران غیر قانونی تلقی می شوند ولی به طور گسترده ای در زندگی ایرانیان حضور دارند. بینندگان ایرانی به نحو روزافزونی از 6 کانال تلویزیون دولتی دوری می جویند و مسئولان جمهوری اسلامی به مسدود کردن امواج رادیو تلویزیونی ماهواره‌ای اعتراف می کنند ولی کانال فارسی وان همچنان در ایران دیده می شود. در پژوهش بیشتر پیرامون گزارش واشنگتن پست در مراجعه به وبسایت این کانال ماهواره‌ای با عنوان farsiwan.tv فهرستی از سریال‌های معروف تلویزیونی را دیدم که به زبان فارسی دوبله شدند و چند مرکز اشتراک در دبی به نمایندگی از سوی این کانال برنامه‌های آن را برای مشتریان خصوصی و هتل‌ها تبلیغ و در مقابل دریافت وجه اشتراک عرضه می‌کنند. در پایان گزارش واشنگتن پست می‌خوانیم که تلویزیون دولتی مدام به آموزش اخلاقی تماشاگرانش می‌پردازد. بانو مریم همانند سایر بینندگان شهرنشین اما در مقابل می‌گویند که درست یا نادرست بودن برنامه‌ها را خود مردم باید تشخیص دهند نه دولت.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. پس از تصویب تحریم فروش بنزین به ایران توسط کنگره آمریکا، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی علیرضا ضیغمی گفته است ایران در نظر دارد تا پایان سال آینده به خودکفایی بنزین دست یابد. آقای زیغمی در این باره گفته است تولید بنزین ایران همکنون 43 میلیون لیتر در روز است که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است تا پایان سال آینده 17 میلیون لیتر در روز به تولید داخلی بنزین افزوده شود. این مقام مسئول همچنین اعلام کرد در حال حاضر ایران 18 تا 20 میلیون لیتر در روز بنزین از خارج وارد می‌کند. هانا کاویانی با آرش حسنیا همکار دیگر ما در حوزه اقتصادی گفتگو کرده و از او می‌پرسد سخنان این مقام ایرانی چه پیوندی با تصویب تحریم‌ها در کنگره آمریکا دارد. آرش حسنیا:
عمدتاً یکی از محورهای تحریم‌هایی که علیه ایران، تحریم‌های اقتصادی که علیه ایران در نظر گرفته میشه، علاوه بر تحریم‌های بانکی و مالی که تحریم‌های قابل دسترسی بودند تا به حال و تا حدودی موفق بودند، یکی از محورهای مهم تحریم‌ها همواره بحث بنزین بوده، اون هم به دلیل نیاز مبرم ایران و نیاز روزافزون بازار ایران به بنزین هستش. همونطور که می‌دونید 40% بنزین مصرفی ایران کماکان از طریق واردات تامین میشه. برای همین معمولاً در پس هر تحریم که یکی از محورهای اون تحریم بنزین هستش، ما شاهد این واکنش‌ها از طرف مسئولان ایرانی هستیم.
خب دقیقاً موضوع همینجاست. وقتی بحث 40% رو می‌کنی، 40% یا همون 18 تا 20 میلیون لیتر در روز بنزینی که وارد ایران میشه و امروز حرف از خودکفایی زده میشه و اینکه تا پایان سال 90 سال آینده شمسی ایران تصمیم داره که به خودکفایی برسه و همه این بنزین رو در ایران تولید بکنه، چقدر به واقعیت نزدیکه این طرحی که آقای زیغمی راجبش صحبت کرده؟
من خاطرم هستش که چند وقت پیش در واکنش به یکی دیگه از تحریم‌های اعمال شده توسط ایران، آقای احمدی نژاد صحبت از تولید بنزین ظرف 48 ساعت می‌کرد. ببینید، اگر واقعاً این توان در صنعت نفت و گاز ایران وجود داشتش، تردیدی نباید بکنیم که به راحتی این اتفاق می‌افتاد و نیازی به این نبود که این وعده هی مدام تکرار بشه بعد از هر تحریمی ما رو بشنویم. خب اگر 48 ساعت قادر به تامین بنزین هستیم برای مصرف داخل ایران، چرا این رو 48 روزه این رو انجام نمیدیم، نه 48 ساعته؟ اما یه نکته ای رو ما باید در نظر بگیریم و اون این هستش که ممکنه راه‌های مختلفی برای تامین بخش بیشتری از بنزین مورد نیاز در داخل وجود داشته باشه. باید توجه بکنیم که این راه‌ها چقدر اقتصادی هستش.
این راه‌هایی که ازش صحبت می‌کنین رو آقای زیغمی توی چند تا مورد توضیح داده. یکی گفته که راه‌های میانبری رو در نظر بگیریم که پالایشگاه‌ها رو پیشرفتشون بدیم یا بروزشون بکنیم یا پالایشگاه جدیدی بسازیم. میاد از جایگزین کردن بنزین وارداتی صحبت می‌کنه، یا اینکه منابع مالی رو ازش صحبت می‌کنه که بنابر صحبت‌هایی که خود آقای زیغمی کرده، همچنان این منابع مالی تأمین نشده. فکر میکنی که این راه ها رو چطوری میتونن در سیستم پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران میتونن هموار بکنن که تا سال 90 بخوان به یک همچین اهدافی دست پیدا بکنن؟
ببینید، توی اقتصاد نکته مهم این هستش که شما راهی رو که انتخاب میکنید صرفه اقتصادی داشته باشه. مثلا تولید نفت در بعضی از چاه ها میگن که مقرون به صرفه نیست، به این مفهوم که اون چاه نفت داره اما عملیات و فرایند استخراج نفت اینقدر زیاد هستش که با قیمت‌های فعلی صرفه نداره که ما اون نفت رو از اون چاه در بیاریم. تولید بنزین به این شیوه هایی که آقای زیغمی بهش اشاره کردن، مساق بارز همون غیر اقتصادی بودن تولید بنزین هستش. یعنی شما اگر پالایشگاه هاتون رو ظرفیتش رو به جای اینکه محصولات نهایی پتروشیمی تولید بکنن، صرف این بکنید که اونها بنزین مورد نیازتون رو در داخل تامین بکنن، شما در واقع از بخشی از درآمدهای غیر نفتیتون یا درآمدهای ناشی از صادراتتون گذشتید برای اینکه بنزین رو تولید بکنید که در داخل کشور مصرف بشه و دود بشه. یا مثلا ممکنه که شما راه‌های دورتری رو یاد دلال‌ها و شرکت‌های دلالی رو پیدا بکنید که به شما بنزین رو بفروشن، اما با چه قیمتی؟ اینجاست که اون بحث، وقتی که بحث تحلیل به اصطلاح هزینه فایده اقتصاد وسط میاد، این راه‌ها با تحمیل هزینه‌های بسیار گزاف برای تامین بنزین روبرو هستش و برای همین صرفه اقتصادی نداره. این راه‌ها ممکن هستش که شما تمام پالایشگاهاتون رو تعطیل بکنید، کاربری اون‌ها رو برای تولید بنزین در نظر بگیرید، اما آیا اون بنزینی که به این قیمت داره تولید میشه صرفه داره؟ آیا اون بنزین میارزه که شما این راه رو انتخاب بکنید، یا مثلا خرید بنزین از کشورهایی که خیلی دور هستن از ایران، از مثل ونزوئلا که به طور معمول به عنوان یکی از جایگزین‌های شرکت‌های فروش بنزین به ایران مطرح میشه. اما ما شاهد بودیم که چند ماه پیش از این پارسال وقتی که بحث خرید بنزین از ونزوئلا پیش اومدش، یکی بحث دور بودن ونزوئلا بود و اینکه هزینه حملش چقدر میشه، یکی بحث کیفیت بنزین تولیدی در ونزوئلا بود. و به هر حال به نظر میرسه که تمام راههایی که آقای زیغمی به عنوان راههای قابل اطمینان و پایداری برای تامین بنزین بهش اشاره میکنن، راههای پرهزینه ای باشه.
سال گذشته هفتم تیر ماه، در سالروز کشته شدن آیت الله بهشتی، جمع بزرگی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در برابر مسجد قبا در خیابان شریعتی تهران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. یک سال از این روز گذشته، اما نه معترضان کاملا خاموش شدند و نه سرنوشت برخی از بازداشت شدگان روشن شده است. الهه روانشاد.
امروز هفتم تیر ماه برابر است با 29 سالگرد انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی در محله سرچشمه در تهران. در این انفجار 73 تن جان باختند، از جمله آیت الله سید محمد حسینی بهشتی، اولین رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی، اولین نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و اولین دبیر کل حزب جمهوری اسلامی. سال گذشته در مراسم 28 سالگرد مرگ این گروه 73 نفره، مجلس یادمان در مسجد قبای تهران سرانجامی ناگوار داشت. از آنجایی که گفته شده بود میرحسین موسوی در آن شرکت خواهد داشت، این مجلس تبدیل به اجتماعی چند هزار نفره شد. شاید کوچه قبا و خیابان شریعتی تا بدان روز این چنین جمعیتی را به خود ندیده بود. علیرضا بهشتی، فرزند دکتر بهشتی، مسئول برگزاری مراسم بود. او مشاور میر حسین موسوی و نماینده او در کمیته پیگیری حقوق بازداشت شدگان و آسیب دیدگان پس از انتخابات بود. از آنجایی که تنها 16 روز از انتخابات ریاست جمهوری می‌گذشت، مردم با حضور در این مراسم اغلب شعار می‌دادند رأی من کجاست. میر حسین موسوی که در ترافیک گرفتار شده بود به محل نیامد، اما نیروهای انتظامی در محل مجلس قبا حضور داشتند و با شلیک گاز اشکاور و ضرب و شتم مردم اقدام به متفرق کردن آنها کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس سال گذشته در چنین روزی به نقل از شاهدان عینی نوشت که جوانان با دیدن صحنه مورد ضرب و شتم قرار گرفتن یک بانوی سال خورده به سوی نیروهای انتظامی حمله ور شدند. مهدی کروبی، دیگر کاندیدای معترض به نتایج انتخابات، اما در حالی در جمع معترضان حاضر شد که آنها فریاد کروبی حمایتت می‌کنیم سر داده بودند. هادی قفاری، فائزه هاشمی و جعفر پناهی نیز از جمله حاضران در این جمع بودند. سال گذشته تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم یادبود دکتر بهشتی بازداشت شدند، از جمله دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و همچنین دختر جوانی به نام ترانه موسوی که سرنوشتش به تیترهای خبرگزاری ها بدل شد، چرا که هفته ها پس از بازداشت و سرگردانی خانواده‌اش جسد سوخته‌اش یافته شد. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی به گفته خود از بزرگداشت از مقام والای آیت الله بهشتی سخن میگویند و در حال ساختن بنایی در یادبود او و دیگر کشته شدگان هستند، اما خانواده بهشتی در سالی که گذشت فشارهای بسیاری را متحمل شدند. علیرضا بهشتی، فرزند آیت الله بهشتی، پس از انتخابات ریاست جمهوری دو بار بازداشت شده است و همچنین امسال در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ناشر آثار آیت الله بهشتی اجازه ارائه کتابهای او را نیافت.
الهه روانشاد. از ایران خبر می‌رسد که فشار بر بهائیان هر روز ابعاد تازه‌ای می‌گیرد، به طوری که اخیراً 50 خانه از خانه‌های بهائیان ایرانی ساکن روستایی در حوالی ساری با همکاری نیروهای امنیتی دولتی تخریب شده است. این چندمین بار است که خبر تخریب منازل مسکونی بهائیان در ایران منتشر می‌شود. پیش از این هم گورستان بهائیان در ایران تخریب شده بود. در همین راستا همکارم فهیمه خضر حیدری با یکی از بهائیان ایرانی که اطلاعات تحقیقی درباره تخریب اخیر خانه‌های همکیشان خود دارد گفتگو کرده و چگونگی و دلایل این تخریب‌ها را از او پرسیده است. مصاحبه‌ای که متاثرکننده هم هست.
روستای ایول که از توابع شهرستان ساری و نزدیک کیاسر هست، به گفته خودشون با هماهنگی‌هایی که صورت دادند حدود 50 خونه رو با کمک 4 بردزل تخریب کردند و آتیش زدند.
به خودشون یعنی به گفته چه کسانی؟
به گفته خود محلی‌های همونجا که ما با هماهنگی‌هایی صورت دادیم و داریم این کارها رو انجام میدیم. جریان این بود که یه زمزمه تخریب می‌کردن که قرار هست این روستا رو تخریب کنند. خونه های بهایی ها رو همه رو به آتش بکشن. ما یه همچین چیزی رو اصلا باور نمی کردیم و ما با این تفاصیل رفتیم به فرمانداری، به استانداری، به بخشداری اطلاع دادیم که آقا یه همچین چیزی دارن میگن، آیا یه همچین امکانی هست؟ اونها گفتن به هیچ وجه همچین مطلبی ممکن نیست، شما اصلا نگران نباشید. خب ما یکمی دلمون قرص شد، اما همینطوری به صورت اتفاقی آقای محمود پیری به همراه خانواده‌اش میره به سمت ایول. وقتی که اونجا میره بلا فاصله ماشینش که وارد محل میشه مورد ضرب و شتم شدید و فحاشی بسیار قرار میگیره. تو چرا اینجا اومدی؟ و در همین حین متوجه میشه که بله، اصلا خونه اتفاقا ایشون رو داشتن تخریب میکردن. ایشون
هنی بودن که ایشون رو مورد ضرب و شتم قرار میدن.
محلی های همونجا چون رو در واقع هدایت میکنن که بلا فاصله از اینجا برو و 48 شما حق ندارید که به سمت محل بیاید. اما متاسفانه باید اعلان کنم که 50 خونه رو با کمک 4 بردزل و در واقع کمک محلی های همونجا، اصلا عجیب هست، 50 خونه رو تخریب کردند و به آتش کشیدند.
آقای درخشان ببخشید، الان ساکنان این 50 خونه در چه وضعی هستند؟ وسایلشون چی شده؟ خودشون در چه وضعیتی هستند؟
ببینید، ما هر جایی که الان میریم، به هر خونه ای که میریم یا دارن گریه و زاری میکنن. البته من این نکته رو خدمتتون عرض کنم، این دوستان ما ساکن اونجا نبودند. اوایل انقلاب یعنی 7 تیر 62 این دوستان رو از اونجا بیرون کردن، یعنی اومدن گفتن که شما باید حتما مسلمان بشید، اگر مسلمان نشدید تهدیدات آنچنانی زدن، اونها رو با بیل و کلنگ زدن، حبس کردن در مسجد. از اون تاریخ به بعد اینها هر سال برای برداشت محصولشون 2 روز 3 روز رو از پاسگاه و دادگستری در واقع نامه میگرفتن که بتونن برن اونجا و این 2-3 روز رو حداقل در خونه هاشون بمونن و بتونن زمین هاشون کشت بکنن، که البته قسمت اعظمی از زمین ها رو گرفته بودن.
آقای درخشان ببخشید، اینها یعنی برای مراجعه به خونه خودشون ناگزیر بودن که هر بار نامه بگیرن؟
دقیقاً، یعنی هر بار، هر سالی که میرفتن دوباره میرفتن دادگستری نامه میگرفتن که بتونن 2-3 روز در خونهشون بمونم. ارگان‌های مختلفم هر جا که رفتیم با بی‌اعتنایی و بی‌مهری مواجه شدیم. مثلا حتی بخشدار وقتی ما رفتیم گفتیم آقا تخریب میکنن، میاد ایراد میگیره از اینکه شما نامه‌ای که شکایتی که نوشتید شکایتتون نمیدونم بر علیه نظام هست و اینا، حتی تهدید به بازداشت کرد که شماها هم بازداشت میکنیم. آقا جان ما الان خونه هامون داره تخریب میشه. آقا بهایی هست، ما هم وطنتون هستیم، ما که بیگانه نیستیم، ما اسرائیلی نیستیم، انگلیسی نیستیم، آمریکایی نیستیم، خدا ایرانی هست. ما چیکار باید بکنیم؟ چی باید بگیم؟ ای خدا به دادمون برسید، به خدا دیگه موندیم چیکار کنیم؟
آقای درخشان، این کسانی که این برخوردها رو میکنن آیا بیشتر دولتی هستن یا اینکه خود مردم هستن که این برخوردها میکنن؟
شما تصورتون چی هست؟ فکر میکنید 50 خونه با تمام، حالا من که میگم 50 خونه، هر خونه یه آخری داشته، نمیدونم یه جایی برای هیزماشون داشتن، یه جایی چطور ممکنه در یه جایی ما قبل اطلاع داریم، یعنی همین هم قبل از تخریب هم در این تخریب. شما به نظر شما چیگونه باید باشه؟ اطلاع دادیم، دوستان ما اطلاع دادن، ولی متاسفانه هیچ کاری نکردن.
این بولدوزرهایی هم که آورده بودن از طرف بخشدار یا فرماندار بوده احتمالاً؟
والا نمیدونیم، ما نمیتونیم اینجوری، نمیتونم بگم از طرف کی بوده. متاسفانه هر چی بوده الان تخریب کامل انجام شده. جالب اینجاست که ما دو روز قبل که خدمت استاندارم رفته بودیم، معاون استاندار بهشون گفتیم آقا امکان همچین مطلبی هست، جوابی که این معاون به ما میده خیلی تأمل برانگیزه. ایشون میفرمان استاندار مثل یک پزشک میمونه، حکم یک پزشک جامعه رو داره که اگر احساس کنه غده‌ای در بدنه جامعه مضر هست میتونه اون رو برداره. حالا من اینو از شما سوال میکنم، آیا کشاورزان بهایی روستای ایول همون غده مضر جامعه هستند؟
یکی از بهایان ایرانی در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی تخریب خانه‌های بهایان در ایران به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری پاسخ می‌داد. From Bertiso. Messi through. Tevez off after it. Good goalkeeping from Messi. Tevez 1-0. Mexico left for offside. It's not given. It's Carlos Tevez for Argentina. بازی‌های جام جهانی فوتبال 2010 وارد مرحله حساسی شده. دو بازی مهم آلمان و انگلیس، آرژانتین و مکزیک از بازی‌های هیجان انگیز و بحث انگیز دیروز بود. در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی هستیم، نظرشو در مورد بازی های دیروز و بازی هایی که امروز در جریان هست خواهیم پرسید. آقای روشنزاده سلام به شما.
صبح بخیر میگم به شما و شنوندگان ارجمند. اولین بازی دیروز بین آلمان و انگلیس برگزار شد که آلمان با اقتدار تمام من بایسته بگم بازی رو 4-1 برد. البته تو این بازی 6 گل از دروازه ها گذشت، از خط دروازه گذشت، ولی یکیش مورد قبول داور اوروگوئه قرار نگرفت. نیمه اول انگلیس ها نسبتا خوب بودند و مگر بازی 2-2 تموم می شد در پایان نیمه و با این شکل می رفتن تو رختکن، شاید در نیمه دوم نتیجه طور دیگه می شد.
آقای روشنزاده، همه مفسرای ورزشی در اروپا با شما هم عقیدن، میگن اگر اون گل پذیرفته می شد سرنوشت بازی ممکن بود عوض بشه.
من به شما میگم اولا قطعا نتیجه بازی خوب عوض میشد، ولی سرنوشت هم برای عوض میشد. حتی بعضی از مفسرها میگن احتمال این که این بازیکنها توی رختکن در فاصله دو نیمه از تلویزیون و تکرار اون صحنه گل رو دیده باشن و این بیشتر رو اعصابشون اثر گذاشته باشه خیلی زیاد هست. ولی به هر حال این تصمیم داور و این اشتباه داوران اوروگوئه من بایستی بگم باعث شد که به هر حال این بازی نتیجهش به این شکل بشه، ولی این چیزی از ارزش آلمان کم نمیکنه. آلمان در سطح جام جهانی بازی کرد و چهره واقعی خودش نشون داد.
آقای روشنزاده، بازی آرژانتین و مکزیک هم جزو یکی از بازی‌های پرهیجان بود.
برای این بازی هم 4 گل به همراه داشت که باز هم متاسفانه دچار اشکال داوری شد و یکی از گل‌هایی که آرژانتین زد، گلی که گل اول کارلوس تِوِز، آفساید محض بود، یعنی مشخص بود که آفساید، ولی متاسفانه داور ایتالیایی آقای روزتی و کمک‌ها قبول نکردن و اعتراض میستیکی‌ها رو هم به دنبال داشت، ولی نتیجه‌ای نگرفتن و به هر حال آرژانتین بازی رو برد 3-1. اون چیزی که من میتونم در مورد این مسابقه بگم، طبق معمول طبق ست بازی قبلی آرژانتین با ست فوروارد هم رو می‌کرد و در بود از تیم مکزیک، شک نباید داشته باشیم، ولی مکزیکی‌ها هم حریف دست‌بسته‌ای نبودن. حالا بایستی ببینیم که آرژانتین روز شنبه در برابر آلمان در یک چهارم نهایی چیکار خواهد کرد و این جالب خواهد بود، تقابل این دوتا فوتبال، یکی از نوع کلاسیک آلمانی و یکی هم فوتبال آرژانتینی متکی به خلاقیت‌های فردی و اون ظرافت‌های فوتبال آمریکای جنوبی.
آقای روشنزاده، این مسئله داور از آغاز بازی‌های امسال باز دوباره بحث انگیز شده. به بسیاری از کارشناسای ورزشی معتقدند که با توجه به تکنولوژی مدرن امروزی میشه در برخی موارد حساس به ویژه در مورد گل و بعضی وقتا آفساید از دوربین ویدیو استفاده کرد، به ویژه که تصویرش بلافاصله دیده خواهد شد. برخی از مقامات فیفا معتقدند که نه، از جمله میشل پلاتینی شدیداً با همین طرحی مخالفه. فکر میکنید که این اشتباه داورا روزی بشه راه حلی براش پیدا کرد؟
شک نکنید که بالاخره فیفا باید تسلیم بشه. الان نقش فیلم و ویدئو، یعنی نقش تکنولوژی در مسابقات مهم ورزشی مثل فوتبال آمریکایی، مثل بسکتبال، خیلی خیلی اساسیه. در مسابقه فوتبال آمریکایی وسط مسابقه یه جا داور مثل هر انسان دیگه ممکنه اشتباه بکنه یا نبینه یه اتفاقی رو، بلافاصله درخواست میکنه همون لحظه کنار زمین میشو میذارن، ویدئوشو میذارن، نگاه میکنه و تصمیم نهاییشو اعلام میکنه. همینطور در بسکتبال موقعی که به بنبست میخورن برای تصمیم گیری، فیفا هم بایستی روی این مسئله بیشتر فکر بکنه و این ماجرا رو بهش خاطره بده، ماجرایی که بیش از 50 سال من دارم میبینم.
امروز اسلوواکی در برابر هلند و تیم برزیل در برابر شیلی بازی خواهند داشت. هلند و برزیل هم دو تا از امیدهای رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی هستند.
تقابل هلند با اسلوواکی در حقیقت من باید بگم برخورد دو نوع فوتبال اروپاییه، یکی از نوع غربیش، یکی از نوع شرقی و بازمانده اروپای شرقی قدیم، که این دوتا میتونه با هم برخوردش جالب باشه، به خصوص فوتبال از نوع هلندیش که هلند میدونید که معروفه دیگه در اروپا میگن برزیل اروپا، خیلی زیبا بازی میکنن با اون شکل شناوری که فوتبال بازی میکنن و یکی از مدعی ها هستن در جام جهانی. فوتبال برزیل و شیلی هم که بازی دوم هست وسط 11 شب به وقت ایران شروع خواهد شد، خب دیگه اسمش رو شد، دو تا تیم از آمریکای جنوبی اومدن و فوتبالی از نوع آمریکای جنوبی، خلاقیت‌های فردی، استراتژی سرعت، کارهای تکنیکی.
برزیل ممکنه که به خطر بیفته چون شیلی تیمی است که همیشه شگفتی به وجود آورده.
اصولاً شیلی یکی از تیم‌هایی است که همیشه در جام جهانی یا در خارج از چارچوب جام جهانی در مسابقات کوپا آمریکا و منطقه آمریکای جنوبی هر وقت برزیل باهاش روبرو شده یه مقدار مسئله ایجاد کرده و برزیل مشکل داشته باهاش.
بسیار ممنون آقای روشنزاده از توضیحاتتون. به ساعت 7:30 و پایان مجله میرسیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اندوه اتفاق افتاده، یه آه خدا حافظ، یه فاجعه ساده، خالی شدم از رویا، حسی منو از من بود، یه سایه شبیه من پشت پنجره پشمرد. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شد، یه لحظه فقط، یه آه همجنس شکفتن شد، از روزن این کنجه خاکستری پرپر، مشغول تماشای بیرون شدن من شد. پیوستی شهر است و لبا لب شد، لحظه آخر لحظه، شب عاقبت شب شد، آغوش جهان روبه دل شوره شتابان بود، راهی شدن حرف نقطه چینه پایان بود. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شد، یه لحظه فقط، یه آه همجنس شکفتن شد، از روزن این کنجه خاکستری پرپر، مشغول تماشای بیرون شدن من شد.
که پای دست بسته خیلی سخته، حرف دلم تلخه، فرق تو با بقیه اینه که میشه بیشیله بیله بشینه بیشه سادم و بتونه درد و دل کنه و منو ول کنه و برگ و له کنه و بهار زندگیم هم سرد و گل. آدم و جلو رود میخوا خوبیه زیاده تو، ولی وقتی رفتی پشت سر میزنن زیرو به تو. اونو مثل تو نبودن و پایداری نداشتن و تو قصه ها با من کار باری نداشت. بیا گل نازم خورده بازم تحصیلی اه، بیا دلم و بده توی نظم و ترتیبی اه. گل نازم به تو بارون بباره که چشمات به یاد من میاره، تماشای تو زیر قطر بارون چه با با بعضی کارون باعث میشه فکر کنی بدم. بذار بکم میدونم که چرا دل خوری ازم، چون وقتی سختی میاد یه عالمه گوشه توه که فقط شنف و بدادمه. به خودت میگی موقع مشکلات به یادم، دلگیر نشو این مرامه یه آدمه، با تو میرسه به سختی یا منظورم، از کل نازم خدا بوده منظورم.
تازه ها از رادیو فردا.
به تازگی یک عکس بسیار قدیمی و نادر از دو کودک سیاه پوست مربوط به دوران بردهداری آمریکا در ایالت کارولینای شمالی پیدا شده است. در این عکس دو کودک که ظاهراً برده بودند با لباسی پاره و با پای برهنه بر روی بشکه‌ای نشستند. به گفته تاریخ نگاران هنر، وجود عکسی اینچنین مربوط به دوران بردهداری در آمریکا بسیار نادر است، به ویژه اینکه عکس‌های زیادی از کودکان برده وجود ندارد. تاریخ این عکس به 150 سال پیش باز می‌گردد و هویت یکی از کودکان با نام جان شناسایی شده است. این عکس در ماه آوریل همراه با سندی کشف شد که نشان می‌دهد جان در سال 1854 با قیمتی معادل 1150 دلار به فروش رفته است. این عکس توسط استودیوی عکاسی متیو برادی از عکاسان مطرح قرن 19 آمریکا گرفته شده است که به خاطر عکس‌های پورتره‌اش به ویژه از آبراهام لینکلن شهرت دارد.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
مواظب دوست باشی. دوستگیر نصب کنین. رو رادیوهاتون دوستگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا،
رادیو بازار،
ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیو های استبه جدا به سرعت دزگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین چی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس. رادیو پس فردا، دوزگیر یادتون نره.
Come out with your blah 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 and zip your lip like a padlock. And leave me in the back of the jacket, the jukebox. I don't really care where you live at. Just turn around, boy, let me hit that. Don't be a little bitch with your chit chat. Just show me where you're at.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
وقتی از حسه دنیا با تو لبریز وجودم، با بهار تو میمیره دیگه پاییز وجودم، با تو مثل سر پناه سایه های مهدون، با تو دیدم در دنیا آخه توی هم زبون. ما تو دیدن در دنیا همه چشم راه عشقت، به همه دنیا میارزه حتی نیم نگاه عشقت. ما تو دیدن در دنیا آخه تو آیه عشقی، تو که تو شهر نگاهم دیگه هم سایه عشقی، دیگه هم سایه.
تازه های جهان دانش.
فسیل گونه تازه از دایناسور در مکزیک کشف شد. گونه جدید دایناسور که کواهوی لاسراتوپس مگناکورنا نام دارد، 72 میلیون سال پیش زندگی می کرده است و دو شاخ داشته که با طول حدود 120 سانتیمتر بلندترین شاخ های دایناسور شناخته شده به شمار می روند. طول جثه این دایناسور به 7 متر میرسد و در زمان حیات بین 4 تا 5 تن وزن داشته است. فسیل این غول گیاهخوار اولین فسیل دایناسور شاخداری است که در مکزیک کشف شده است. در نزدیکی محل کشف چند استخوان دایناسور دیگر نیز پیدا شده که متعلق به انواع ناشناخته دیگری از دایناسورهاست. به گفته دانشمندان احتمالاً در آن زمان سیل عظیمی در منطقه باعث نابودی همزمان تعداد زیادی از جانوران شده است.
برای آخرین بار ستاره دست نگه دار، فرصت تازه میخوام قبل از خدا نگه دار.
این خواهش را رد نکن ای گل هستی من. نگو خدا نگهدار، ستاره دست نگهدار، فرصت تازه میخوام قبل از خدا نگهدار. به تو قسم که این بار گریت نمیشه تکرار، نذار دلم بگیره. نگو خدا نگهدار. وقت دیگه میخوام واسه دوباره ساختن، این خواهش رو رد نکن ای گل هستی من.
با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
شب بعد شب غم یا شام یلدا، قصه یه دل تنگه، دل شیری، دل مجنون، دل لیلا. زندگی خواب و خیاله، غیر از این حکمتی نداره دنیا. نشسته رو تنش سایه رنگی، عاشق سرگشت منم تو تپش تو نفس تو بقا، کوه و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا، زخم زبان میکشدم به زمین به زمان به خدا، عاشق سرگشت منم تو تپش تو نفس تو بقا، کوه و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا، زخم زبان میکشدم به زمین به زمان به خدا، به زمین به زمان به خدا.
زمین به زمان به خدا به خدا به خدا.